تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 53 سوره بقره آیه 63.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. رسیدیم به آیه 63 از سوره مبارکه بقره. و از اخذنا میثاقکم، اون وقتی که گرفتیم پیمان از شما، اخذ کردیم میثاق از شما، و رفعنا فوقکم الطور، قرار دادیم بالای سرتون کوه طور را، بالا بردیم، قرار دادیم بالای سر شما کوه طور را، خذوا ما آتیناکم به قوه، گفتیم که در او مقدر است بگیرید، ما آتیناکم، اون چرا که به سوی شما دادیم با کمال قدرت و قوه، و اذکروا ما فیه، توجه کنید، بیاد بیارید، متذکر شوید اون چرا که در او هست، لعلکم تتقون، باشد که شما با تقوا شوید. یه یادآوری بسیار فشرده نسبت به مطالبی که در طی چند آیه گذشته قبل از این آیه که در خصوص بنی اسرائیل بود، عنایت به این نکته داشتید که عرض کردم در قرآن کریم از انبیای گذشته که سخن به میان آورده، بیشتر از هر پیغمبری از حضرت موسی علیه السلام اسم برده شده و بعد از حضرت ابراهیم، و از امتهای گذشته که سخن فرموده از بنی اسرائیل بیش از همه امم سخن گفته، و در روایات معصومین علیه السلام هم این مطلب به چشم می‌خورد، من جمله روایتی از امام باقر علیه السلام که صراحت دارد به این مطلب که خداوند مشابهت‌هایی را بین امت اسلامی و امت بنی حضرت موسی مردم بنی اسرائیل به ما گوش زد می‌کند، تا با خوندن سرگذشت بنی اسرائیل درس عبرتی باشد برای امت اسلامی. اون نکته بارزش که بنی اسرائیل رو در قرآن اینقدر مطرح میکنه، به رخ میکشه، تذکر میده، توجه میده، مخاطبین قرآن من و شمای مسلمان ها هستیم. بنی اسرائیل امتی که قرنها قبل از ما بودن، حتی بعد از اونها امت حضرت عیسی آمدن، اونها زمانشون سپری شده، دوران اسلام رسیده. اما اون نکته‌ای که به نظر میرسد قرآن هی میخواد مطرح کنه و به رخ بکشه، تا شاید انشاءالله ما مسلمانها درس عبرتی بیاموزیم و برای تکامل و تعالی خودمون از اون واقعه تاریخی درس بگیریم، بهانه جویی بنی اسرائیل، زیر بار اولیای الهی نرفتن، حق را نپذیرفتن، در نتیجه بدبخت شدن است، و به عکس یا مفهوم مخالفه از اون دید. مردمی که وقتی تو سری خور بودن، بیچاره بودن، بدبخت بودن، ظالمین بر اونها مسلط بودن، اما زیر بار اولیای الهی رفتن دنبال فرستادگان الهی به حرکت در آمدن، خداوند چه عزتی به اونها بخشید. حالا یکی از اون آیات بعد از یک سلسله آیات که به ذهن دارید بحث کردیم و در موردش اجمالا سخن گفته شد این آیه است: و از اخذنا میثاقکم. این میثاق چیست؟ آیات دیگری در قرآن کریم صراحتا بیان میکنه، ولی الان من در مقام بحثش نیستم، اجمالا عرض میکنم. با توجه به اون آیات پیمان گرفته شد پیغمبر خدا رو قبول کنید، مطیع پیغمبر باشید، عبادات رو مقید باشید، نقل به معنا عرض میکنم، احکام الهی رو زیر پا نگذارید و هاکذا. اون پیمانی که خداوند میگیرد که بندگان به عنوان بنده خدا و پیرو پیغمبر مطیع و خاضع باشن. اما یه نکته ای بعدش داره: و رفعنا فوقکم الطور. این کوه همون کوه طور مخصوصی که حضرت موسی علیه السلام اونجا رفت و از وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب قرار شد از میان مردم برود، احکام الواح و دستورات خاصی از خدا به حضرت موسی نازل شد. منظور همون کوه است، یا به هر حال این حالا کوهی باشد، باز در این نکته من بحثی ندارم، اون یک بحث خاصی است. ممکنه بعضیا استشهاد کنن منظور خود کوه طور است، حالا بعضیا بگن نه منظور یه تکه ای از منظور کوهی است، ولی بحث اینه که مورد نظر ماست در این آیه. وقتی که تذکر میدهد به بنی اسرائیل ما از شما پیمان گرفتیم، یعنی به صورت ضمنی چرا شما به پیمانی که بسته اید لباس عمل نمی پوشید، گوش نمی دید، داری تخلف می کنید، اما یک تیکه از کوه طور رو بالا سرشون، یا یک تیکه کوه رو بالا سرشون قرار دادیم. دو نکته رو اینجا توجه بدیم: یک تیکه از کوه رو بالا سرشون قرار دادیم یعنی چه؟ دوم، آیا این تیکه کوه رو آوردن بالا سرشون تهدید کنن که اگر شما به پیمانها و میثاقی که بسته شده بخواید عمل نکنید، از زیرش درید، الان کوه رو میندازیم بالا سرتون، همه تون رو میکشیم؟ منظور اینه. خب اگر این باشد جبر نمیشه؟ با لا اکراه فی الدین قابل جمع است؟ یا اگر خدا بخواهد بندگان را تو مسیر حق بیاورد، با اکراه و اجبار و تهدید در یک مخمسه ای قرار بده که چاره ای نداشته باشن، بگه قبول کردیم، این چه میشه؟ اینجا مفسرین بحث های مختلفی کردن. اما در خصوص رفعنا فوقکم الطور، این که کوه طور رو، یه تیکه از کوه طور رو بالا سر شما قرار دادیم یا کوه را، دو تا برداشت کردن در تفاسیر، در روایات هم یک تأییداتی در رابطه با این برداشت ها وجود داره. یه برداشت اینه: واقعا خداوند یه تیکه از این کوه رو کند، مثل شکلی معجزه، در ادیان معجزه هست، کارهای خارق العاده هست، منتها حالا معجزه واداره به جبر یا اکرام میکنه یا نمیکنه چیه، تو قسمت دوم بحث میکنیم انشاءالله. واقعا خدا اراده کرد یه تکه از این کوه گنده شد، اومد بالا سر اینا، اینا دیدن که این تکه کوه الان بالا سرشون واقع شده، و حضرت موسی داره به اینا میگه که پیمانی که گرفته شده عمل میکنید یا نه، که در واقع داره میگه اگه عمل نکنید به این عهدی که بستید مقید نشید، اینم کوه الان بالا سرت ممکنه بیفته تو سرتون، بمیرید از بین برید. یه عده دیگه اومدن در تفاسیر این گونه بحث کردن، گفتن که شاید هم منظور که واقعا به صورت یک معجزه قسمتی از کوه رو خدا کند بالا سرشون قرار داد تا زمینه‌ای برای ارشاد و هدایتشون باشه، نه نبوده است، زلزله ای شد، در اثر زلزله شدید، البته این سری قرآن نیست، برداشته، نوعی استنباطی که برخی از مفسرین گفتن، البته برخی هم حتی مثل مثلا صاحب تفسیر المنار رشید رضا و این تیپ های نرفا رو خواستن یه مقداری مثلا توجیه علمی روزمره پسند هم بکنن، گفتن زلزله شدیدی شده، مثل این که در اثر زلزله یه وقت یه تکه های کنده میشه، از نوک اون کوه ممکنه داره پرتاب میشه بره این طرف، در اثر این شدت پرشی که داره از بالا سر این قوم رد شده باشه. در این بینم خداوند از طریق حضرت موسی داره این امت رو تحریک میکنه، تبلیغ میکنه، ترویج شریعت میکنه و داره میگه ببینید خدا اگه بخواد بلا بفرسته هر آن ممکنه. الان این تکه کوهی که در اثر زلزله کنده شده داره رد میشه، خدا اراده کنه همینجا بیفته تو سر شما، رد نکنه از سر شما، زیرش بمونید و از بین برید. حالا اینم یک برداشت. اگر برداشت اولیه را که ظاهر آیه با او مناسب تره بخوایم بگیریم، خب میتونیم یه همچو مطالبی هم در کنارش استفاده بکنیم که در برداشت دوم میشه، ولی با یه نگرش دیگر که چی؟ خداوند بندگان رو که آفریده است بخواد هدایتشون بکنه، ارشاد میکنه بندگان رو، راه کمال رو به انسان‌ها نشون میده، ولی بل اجبار نمیخواد که اینا تو راه کمال قرار بگیرن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. نه فرموده خداوند که من میخوام بل اجبار همه شما انسان‌های کامل عالم عابد متدین وارسته بشید، نه، میخوام با اراده خودتون، با زحمت خودتون، با تلاش خودتون این گونه بشوید. لو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. این بیان خداست در قرآن. خدا میخواست میتونست، ولی خدا کاری نداره، نخواسته. شاء مشیت پروردگار این نیست که شماها بل اجبار انسان‌های یک دل و یک زبان و یک فکر رو در یک مسیر کمال باشید، نه، خدا خواسته شما در این عالم در میدان امتحان و آزمایش الهی قرار بگیرید، خودتون تلاش کنید، میدان مسابقه است، سبقت بگیرید و جلو بیافتید. لذا پس جبری نیست که یه تیکه کوه رو خدا بیاره بالا سر انسان‌ها قرار بده بگه مؤمن میشید یا نه، نشدید همتون رو میکشن. منظور از اگر ما بگیم یه تیکه کوه رو کند آورد بالا سر، با توجه به آیات دیگر و با توجه به سنت پروردگار راجع به تکامل انسان، این معنا فهمیده نمیشه. ولی یه بحث دیگری هست و اون اینه، متکلمین یه بحثی دارن تحت عنوان قاعده لطف. قاعده لطف رو بحثایی کردن مرحوم خواجه نصیر که در بحث عقایدم اشاره‌ای داشتیم رحمت الله علیه، قاعده لطف رو در تجرید خیلی قشنگ بحث کرده، بررسی کرده، حلاجی کرده و خوبم بیان داشته در حد کتاب تجرید. شارحینی هم که شروحی رو بر این کتاب تجرید دارن از مرحوم علامه علی گرفته که کشف المراد نوشته تا متأخرین به این مطلب متعرض شدن، مطالبی فرمودن. قاعده لطف اینه، میگن خداوند چون به بندگان لطف داره، عنایت داره، مرحمت داره، بزرگی و عظمت پروردگار ایجاب میکنه، نه اینکه کسی خدا را وادار کند، نعوذ بالله، اون که میشه فاعل مجبور، خدا تحت تأثیر هیچ کس قرار نمیگیره، او خالق همه چیزه، خدایی خدا، لطف خدا در حق بندگان خدا را به این عمل وامی دارد که لطف کند. در لطف هم اینجوری بحث میکنن، اون چرا که باعث هول دادن و باعث تحریک و تشویق بندگان به عبودیت و بندگی میشود اینو ایجاد کنه، و اون چرا که تحریکی میکند نه به اجبار، زمینه را برای انسانها فراهم میکنه که یه مقداری به فکر فرو برن، در زمینش بیاندیشن که از گناهان جدا بشن، اینو خدا براشون فراهم میکنه. عوامل دور کننده از گناه، عوامل نزدیک کننده به عبودیت رو خداوند برای انسانها فراهم میسازه. همینجا یه اشاره‌ای بکنم، باز حرف مرحوم خواجه نصیر رو عرض خواهم کرد، باز جلو بریم، یه نکته اعتقادی ظریف و حساسی هم هست ضمن بحث قرآنی، به این عنایت داشته باشید. اولا خداوند چون عادل است فرق بین بندگانش نمیگذاره، خدا همه بندگانش رو دوست داره، اما عنایات پروردگار محبت پروردگار، حالا محبت اینا تعبیر بهتری بگم، عنایت پروردگار، لطف پروردگار، رحمت پروردگار به افراد بنده یکسان نمیرسد. بعضیا بیشتر دریافت میدارن. لذا بعضی وقتا میگیم خدایا از عنایت خاصه خودت شامل حال ما بگردان. چطور؟ یه عنایت عمومی داره خداوند، به همه میرسه. یه عنایت خاصه داره که به همه نمیرسه. آیا نعوذ بالله خدا عادل نیست که عنایت خاصش رو به یه عده میرسونه به عده دیگه نمیرسونه؟ یک بشر معمولی اگر یک مقدار رشد یافته باشد، 50 شاگرد رو در اختیارش گذاشتید کلاس بره درس بگه، او بین شاگردها فرق نمیگذاره، به همه عنایت میکنه، به همه درس میده. اما اگر خدای جهان که خالق عادل هاست و خودش عدل کلی مطلق است، او فرق میگذاره؟ بله، به این اقتضا برخی کاری میکنن، اعمالی انجام میدهن، عنایت خاصه رو شامل حال خودشون میکنن. در مثال عرض میکنم، این کلاس 50 نفری، معلم یکسان به همه داره درس میگه، ولی یک شاگرد زحمت بیشتری میکشه، تلاش بیشتری داره، سوال بیشتر میپرسه، سیر مطالعاتی از معلم میگیره، کتابای مربوطه رو خریداری میکنه، اشکالات رو میاد میپرسه. معلم میبینه که این شاگرد نسبت به این درس کلاسی از بقیه رغبت و علاقه بیشتری داره نشون میده. خب طبیعتاً یه وقت خصوصی هم براش میذاره. خارج کلاس هم 10 دقیقه ممکنه با او یه صحبت خاصی بکنه، برای که شاگرد داره خودشو نشون میده. والذین اهتدوا لزدناهم هدا و من یتق الله یجعل له فرقانا. آیات در این زمینه و روایاتی که این مضامین رو داره ما فراوان داریم که بنده یه کاری بکن، تلاش بکن، حرکت بکن، بیا جلو، از تو حرکت، از خدا برکت، خدا هم عنایت رو شامل حال میکنه. لذا گاهی خداوند یک عوامل هدایتی ارشادی تو مسیر حق قرار گرفتن و تو مسیر حق ثابت قدم بودن برای بعضی ها فراهم میکنه که برای بعضی های دیگه فراهم نمیشه. یا بعضی وقتا افراد نقل میکنن، انسان میشنوه واقعا انگشت حیرت به دندان میگیره که دست توانای حضرت حق برای باز داشتن برخی از آلودگی ها چه عنایاتی رو شامل حال این بنده کرده. یعنی اینقدر برای شرایطی پیش اومده که از گناه فاصله بگیره، از آلودگی فاصله بگیره. منتها یه تذکر اینجا تو پرانتز عرض بکنم، گل لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خدا اگر لطف میکنه، بنده قدردانی نمیکنه، بنده شاکر نیسته، اون وقت اینجا ممکنه مستحق قهر پروردگار، عذاب پروردگار بشه که لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شاکر شدید، قدرتان شدید، خدا لطفشو بیشتر میکنه، عنایتشو بیشتر میکنه. و اما اگر کفران ورزیدید، ان عذابی لشدید، خدا مبتلا میکنه، عذاب و گرفتاری شامل حال میشه. اینجا ما در رابطه با کوه طور رو بالای سر اینا قرار داد، طبق اون برداشت اولیه مفسرین دسته اول، از دو دید میتونیم نگاه کنیم. از دید قاعده لطف، از دید قاعده لطف برای گرایش دادن به حق حضرت موسی بوده، دعاهای حضرت موسی. مثلا ما تو فرهنگ مذهبی خودمون، مخصوصا تو مکتب تشیع، این رو داریم، دعاهای معصومین در حق ما، درخواست شفاعت معصومین برای ما که حضرت زهرا سلام الله علیها داره، که وقتی وارد قیامت می شود اون مقام ایشون، بعد میگه وارد بهشت بشید، به در بهشت میرسن، میستن پشت سر رو نگاه میکنن، ندا میاد، چرا؟ میگه میخوام ببینم مثلا نسبت به شیعیان من چگونه، و هاکذا بحثایی که داره تا اونجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت میکنه، مثل مرغی که دانه ها رو از تو ریگ جدا میکنه. خب اون انسان، دعاهای او، مناجات او، توسل او، ایثار او، شامل حال حتی کسانی که مناسبتی هم با اونا دارن، دنبالشون میخوان برن، شامل حالشون بشه. لذا میگه محبیشون رو هم عنایت بهشون میشه. حتی در اون حدیث این رو داره، وقتی که حضرت زهرا برمیگرده میگه میخوام ببینم چه میشه، میگه برگرد نگاه کن، شفاعت از هر کی بعد اونهایی که تو را دوست داشتن شفاعت میکنن در حق دیگران تا محبین محبین حضرت زهرا. این الان بیان شده. خب حضرت موسی توی مردم بوده، مناجات موسی، توسل جناب هارون و خداوند دیده این مردم دارن بهانه جویی میکنن، میخوان از حق رد شن، میخواد یه لطفی بکنه. یک زمینه معجزه آسایی حضرت موسی رو تجلی میده، مثل معجزاتی که مگه پیغمبر سنگریزه تو کف دستش حرف نزد؟ خب این که تاریخ داره که. مگه پیغمبر نفرمود درخت بیا، درخت اومد؟ خب یه امر غیر عادیه دیگه، درخت اومد. مگر پیغمبر شق القمر نداشت؟ مگه پیغمبر معراج نداشت و قرآن به عنوان معجزه جاویدی هم که باقی مون همه ببینن؟ آیا اگر کسی منصف باشد، کسی قرض و مرضی نداشته باشد، کسی خواهان حق باشد، معجزه از باب لطف پروردگار که ایمان به پیغمبر بیاورد، ثابت قدم بشود و یک عامل مغرب، یه مغربی برای عبودیت باشه، هست یا نیست؟ معجزه میتونه عامل عبودیت بشه. حالا کسی قرض و مرض داره، معجزه هم میکنه، بعد میاد میگه که شاهدم از قرآن، شاهدم از تاریخ براتون میارم، بعد از قرآن هم شاهد داریم. کسی که قرض داره، مرض داره، هر چی معجزه بیارید، نه تنها تکون نمیخوره، بدتر میشه، سر به سر نعوذ بالله میخواد بگذاره. ذیل آیه شریفه سأل سائل به عذاب، اهل سنت هم نقل کردن، اومد پیش پیغمبر پرسید که یا رسول الله، این که شما گفتی من کنت مولا فهازا علی مولا، از خودت یا خدا گفته؟ خب مگه قرآن نمیگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا؟ مگه پیغمبر از خودش حرف میزنه؟ چی میگه؟ از خداست. پیغمبر فرمودن خدا دستور داده من باید علی ولی شما باشه، معرفی کنم. گفت یا رسول الله، گفتی نماز قبول کردیم، گفتی روزه قبول کردیم، گفتی جهاد حاضر شدیم، گفتی حج اومدیم، اما من نمیتونم قبول کنم علی ولی من باشه. راست میگی. ببینید، از خدا بخواه، اینو دقت بفرمایید، از خدا بخواه یک سنگی از آسمون بیاد بخوره تو سر من بمیرم، عذابی نازل بشه، من از بین برم. یعنی انقدر عناد داره که پیغمبر میتواند این کار را بکند، نمیگه از خدا بخوای یه ظرف قضا بیاد من شکمی سیر بشم، یه مقدار پول برام بفرسته، من پولی داشته باشم، یه توجیه دنیوی باز داره، مادی داره، من بمیرم اصلا نمیخوام. خب مردی چی میشه بدبخت؟ خسارت دنیا و آخره. پیغمبر خواست، از آسمانم بلایی نازل شد و مرد، سأل سائلون و عذاب. این در ذیل آیه تا اهل سنت هم نوشتن این رو. خب این انسان، حالا شما عامل مثلا معجزه‌ای پیغمبر، چیزهای خارق العاده ای و امور دیگه بیاری، تکون میخوره، نرود میخواهنین بر سنگ، این تکون نمیخوره اصلا. حالا خداوند از باب لطف و عنایت عاملی که تا حدودی نزدیکشون بکنه، میگه ببینید اینم یه قدرت خدا، کو بالا سرتون قرار گرفته، الان هم میتونه بزنه تو سر شما، ور میداره میبره جای دیگه. یه مقدار به خدا ایمان بیارید، یه مقدار به قدرت خدا معتقد بشید، یه مقداری باور شما بیشتر بشه. آخه بدانید یه قدرتی بالاتر از این قدرت ها هست، به خودتون انقدر ننازید. اون قدرتی که میاد همه قدرت ها رو تحت شعاع قرار میده. یک تکون بده زمین رو، آقا یک لحظه قبل از زلزله، پول دارم، موجودی بانک دارم، زیبایی قیافه دارم، توان چنین چنان دارم، بستگان دارم، یه تکون میخوره همه چی از بین میره. همین زلزله اخیری که در زنجان و گیلان اومده بود، یکی از همکاران دانشگاهی ما 85 نفر از بستگانشون از زن و بچه گرفته تا برادر و خواهر غیره از دست داده بود و خودش هم حالت روانی پیدا کرد. میگه آخه من اصلا فکر میکنم نمیتونم. خب احساس ضعف شدیدی بهش دست داده بود که آخه یک آن آدم هر چی داره ازش گرفته بشه. خدا گاهی وقتا انسان رو گوشمالی میده. حالا انایا مشیت پروردگار چیزی دیگه هم هست، من فضولی نمیخوام بکنم، عوامل دیگری، اهداف دیگری، غرض دیگری، ولی آقا داره نشون میده ببینید یه تکون بده بنده تا این لحظه. حتی فرض کنید انقدر حساب روز مبادا رو کرده توی پسنداز شنین چنان، با یک زلزله امکانی که همه اینا به هم بریزه هست یا نیست؟ حتی اون حساب پسنداز شما در بانک هم معلوم نشه، مدارکش هم بکلی از بین بره، بانک هم زیر رو بشه، شما دلیلی هم برای که من انقدر پسنداز تو بانک داشتم اینم نشه، اینا که دیگه دست خداست دیگه. یه تکون، فقط یه تکون، یک دقیقه قبل، یک دقیقه بعد. خدا گاهی وقتا تو دنیا قدرتشو یه گوشه‌ای به بشر نشون میده. بشر چه خبرته؟ چی شده؟ به چی مینازی؟ بشری که یک آن بدون اراده و مشیت و خواست پروردگار بیچاره و بدبخت، نه هیچ است و هیچ، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، وقتی این بشر در مقابل خدا ارزندام کنه. حالا فرض کنید یه شاید، نمیگم این شاید، یه مضمونش این باشه که خدا اراده کرد، حضرت موسی از خدا خواست، یه تیکه از کوه طور کنده شد، اومد بالا سر اینام واقع شد، میگه ببینید این خداست، خدا بخواد شما بنی اسرائیل را کوه میزنه تو سرتون، همتون هم معبود میشید از بین میرید. اما خدا نمیخواد به اجبار اینجوری عمل کنه. بیایید با خدا به تعبیر من رفیق بشید. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز. چرا از این یار آشنا میگریزی؟ ببین خدایی که میتونه، آقا تو عالم ظاهری بنده همسایه‌مو بیازارم، اذیت کنم، حقوقش ضایع کنم، تحمل کنه، یه روز بخواد فقط یه توجهی به من بده، اینم لطفشه. قبل از اونی که اعمال قدرت کنه من بیچاره بکنه، لطفشو شامل حال من بکنه. به چه صورت؟ یه گوشه ای از قدرتش رو در مثلا شرایط فعلی ایران و تهران به من نشون بده. ببینید آقا، یه تلفن کنم الان 100 تا پلیس میریزه بالا سرت، یک اشاره بکنم الان 4 تا جوون قوی مثلا توانمند میان تو رو خورد میکنن، یه اشاره بکنم من همه این قدرت ها رو دارم، اما ببینید با تو چجوری دارم برخورد میکنم. آقا جون این روالش نیست. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، تشبیه بلا تشبیه، بلا تشبیه خدای جهان یه گوشه نشون میده. بشر با من میخوای در بیفتی، ارزندام میکنی، پیمان با من میبندی، زیرشو میزنی. چون به یه معنا انسان وقتی با کسی قراردادی میبنده، پیمانی امضا میکنه، بعد زیرشو میزنه، توهین میکنه به طرف. لذا فرمود لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهدی میبنده عهدشو زیر پا میگذاره این دین نداره. نوعی بلا زبانم حالا قاصر در بیان عبارت، نوعی جسارت به ساحت ربوبیه، نوعی بی احترامی به حضرت حق. پیمان میبندیم، میثاق میبندیم، بعد میایم زیر پا میگذاریم، میگه ها منو به حساب نیاوردی، این قدرت منه. اما قبل از اون که روز قیامت برسد و عذاب دردناکی شامل حال شما بشه، دیگه نه راه عقب داری نه راه جلو، کاری هم از تو ساخته نیست. در این دنیا امکان توبه هست، امکان بازگشت هست، امکان تجدید عهد با پروردگار هست. دارم این کارا این جورا رو بهت نشون میدم، تکون بخور برگرد. و خدا تو زندگی هر انسانی کم و بیشی از این موارد رو نشون میده، میشه برگرده. خوش به حال اون کسی که این بیداری، این هوشیاری، این زرنگی، این روشن ضمیری رو پیدا میکنه که این عوامل یه تکانی در درونش ایجاد بکنه. خب شاید یه معنا این باشه. حالا معنای دوم این باشه که فرض کنید نه، به صورت یک عمل معجزه ای نبوده است، واقعا فرض کنید زلزله بوده است، در اثر کنده شدن کوه و پرتاب شدن حضرت موسی علیه السلام هم داره از این موقعیت و شرایط استفاده میکنه، میگه ببین این قدرت خداست داره زلزله ایجاد میکنه. چند دقیقه قبل توی جلسه اساتید رشته فیزیک یکی از دانشگاه ها صحبت زلزله و سنجش کیفیت احتمال وقوع زلزله ها و ساختمون ها رو چگونه بسازیم، این حرفا بودن نظر علمی، مناسبتی بحثی داشتن، یکی از اینا لبخندی زد، اسم اون شهرم برد بنده نمیدونم، شاید آقایون بدونن، گفتن توی یکی از شهرهای ژاپن که زلزله خیز است و عجیب چندین ساله که مطالعه کردن ساختمان‌ها رو رو حساب معماری خاصی ساختن که با اون زلزله آسیبش وارد نشه، یه زلزله اخیراً اومده که به خلاف اون که تا حالا امکان وقوع زلزله بوده، که همه مهندسین گفتن اینه دیگه تا حالا ما نخونده بودیم، این دیگه شکل جدیدشه. خدا بخواد یه گوشه نشون بده، میگه با قدرت خدا ها نمیشه در افتاد، نعوذ بالله. حالا خدا خواسته قدرتش رو یک کمی به رخ این مردم بکشه، شاید از باب لطف عامل تکون خوردن بشن. بنی اسرائیل چرا اینقدر بهانه میکنید؟ بنی اسرائیل چرا اینقدر پیغمبرتون رو میآزارید؟ آخه این همه موسی برای شما زحمت کشید، این همه هارون برای شما زحمت کشید، معجزه آورد، بیانه آورد، شما رو به اینجاها رسوند، خب بس دیگه، حالا مؤمن بشید، تابع بشید، پیرو بشید. کالا دنبالش رو عرض میکنم که شاهد داره بر این نوع برداشت بنده، اون نمیخوان بپذیرن. لذا یه تیکه کوه رو در اثر زلزله کنده میشه، پرتاب میشه، ها داره بالا سرش رد میشه، مگه کاری داره اینجا بیفته زمین؟ تو خدا به شما داره مهلت میده. حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس یزید داره به یزید میگه که دور بر ندار، خدا مهلت بده، خیال نکن که قدرت داری، خدا مهلت داده گناهت بیشتر بشه. بعضی های مقداری به خودشون بیان. آیا این که الان مهلت به ما داده شده، نعوذ بالله، خدا عاجز است از این که جون ما را بگیره؟ اگر یه مقداری شناخت توحیدی داشته باشی، این خودش یک عامل تکون خوردن میشه. از این طرف گرایش به عبودیت پیدا کنه، از اون طرف هم ترس از گناه پیدا کنه، اجتناب از گناه پیدا کنه، فرار کنه از حرام الهی. و لذا به شکلهای گوناگونی که برای زمان ما، این برای بنی اسرائیل بود، برای زمان ما، مگه حدیث نمیگه؟ یه جلسه حدیث مفصل رو خوندم خدمتتون، مگه نفرمود هم پیغمبر و هم ائمه اگر این کارو کنن این بلا نازل میشه، این کارو بکنن این بلا نازل میشه، این کارو بکنن این بلا نازل میشه؟ خب این جبر که نیست. یعنی فرمودن اگر نعوذ بالله در یک جامعه زنا زیاد شد، مرگ فجعه و سکته ناگهانی زیاد میشود. خب این بلاست دیگه. یعنی خدا میخواد یه گوشمالی بده بشر در نیفت با خدا. اما این جبر که نیست. یعنی کسی بگه چون ممکنه زنا بشه پس سکته ممکنه بشه پس به اجبار گناه نکنه، نه، این یک از باب لطف خدا عامل ترسی می شود، یه مقداری بشر به فکر فرو بره تا برسه به اون مرحله ای که بگه اگر گناه بر فرض هیچ ضرر دنیوی هم نداشت باز هم گناه نمی کنم، اگر با عبادت بر فرض نعوذ بالله خدا ارادش بر اینه که منو توی جهنمم ببره باز من عبادت میکنم، چون لازمه فهم یک انسان عبودیت حضرت حق بندگی میکنه. پس این جبر رو نمیرسونه، این همون تو باب قاعده لطف میاد. چه برداشت اولیه را که واقعا از باب معجزه کوه طور کنده شد اومد بالا سرش، چه برداشت دوم در اثر حادثه کوه طور بر کنده شد حالا میخواد عبرت بگیره، میگه ببینید برفعنا فوقکم الطور، اینا آوردیم بالا سر شما، کاری نداره، اراده کنیم همه رو ببریم. خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید اون چیزی که براتون فرستادیم آوردیم با کمال قوت. خب چی بوده؟ حضرت موسی از کوه طور اومده، فرامین الهی رو آورد، خدا گفته باید این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. قضایای بنی اسرائیل که تا حالا یادتون هست بحث میکردیم از خود قرآن، تو سری خور بودن، بیچاره بودن، حضرت موسی اومد چه رنج هایی رو برد، فرار کرد، تو منطقه حضرت شعیب رفت، دوباره بازگشت، هارون چه کشید چه، حالا دیگه رود بحر احمر و اینا غرق شدند و فرعونیان از بین رفتن و خب میخواید حالا مانع نیست بیاید تو مسیر، بیاید دیگه. حالا فرامین الهی هم آمد، این باید است، این نباید است، این امر است، این نهیه، این کارو باید بکنید، این کارو بکنید، اینا رو بگیرید با کمال قوت. حدیثی است از امام صادق علیه السلام سوال شده این به قوه گفتن قوه جسدانیه یا قوه قلبی و روحانی؟ حضرت فرمود هر دو، یعنی هم به قوه بدنی و جسدی با کمال قدرت، هم به قوه قلبی و روحانی. یه اشاره مختصری به اندازه فهم خودم با توجه به این حدیث داشته باشم. یک زمانی یه مطلبی رو پزشک به من میگه، میگه این لیوان آب را باید بخوری، اما مثلا این لیوان مایع را نباید بخوری. این مطلب در دل من، در روح من، در جان من نفوذ نمی کنه، تو دل ننشسته، و لذا ممکنه یک ساعت دیگه به من بگن که چی فرمودن آقای پزشک، بگم حقیقتش خوب دقت نکردم، نمیدونم گفت اینو بخورید یا نخورید، یعنی دل ندادم به حرف اصلا. همین تعبیر عامیانه اینه که دل نداد به حرف، میگه من گوش نمی کردی، میگه چرا گوش میکردم ولی دل ندادم، یعنی تو جان من ریشه ندوانید، من خیلی توجه به یه حرف نداشتم. حالا اگر این رو خضوع به قوه رو بگیریم، تمام دلتون و جانتون و فکرتون و روحتون رو متمرکز کنید بگیرید. اگر از طرف خدای امر اومده، از طرف پیغمبر یک نهی شده، این امر و نهی رو کاملا بهش دل بدید. تو مرحله جسدانی هم تو مرحله اعمال بدنی قوی عامل باشید. یکی میشه جناب مالک اشتر، الله اکبر، شمشیر دستش، 18 ماه به نقلی جنگ صفین طول کشیده، مالک چه مالکی که من نمیفهمم، فقط انقدر میتونم بگم وقتی که خبر شهادت مالک به امیرالمؤمنین میرسه که امیرالمؤمنین چه امیرالمؤمنینی که پیغمبر بفرماید خدا را نشناخت من و علی، مرا نشناخت خدا و علی، علی را نشناخت من و خدا، مگه ما علی میتونیم بشناسیم؟ مگه ما میتونیم تجسمی از شخصیت علی علیه السلام داشته باشیم؟ تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای. همین قدری که این دنیای ناقص اندیشه و قضاوت ما میتونه دریابه، جز این نمیتونه بگه. نه بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خون. متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. و وقت این علی وقتی خبر شهادت مالک اشتر به او میرسه، عشق میریزد، مینالد، بعد میفرماید مالک برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم. الله اکبر، این چه مقامیه؟ پیغمبر برای علی چگونه بود؟ یه حدیث از سنی بگم. ابن عساکر در تاریخ دمشق می نویسه، ابوبکر خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می نویسه، یادم جلد 9 هم تو جلد 9 تاریخ بغداد. قال رسول الله، پیغمبر فرمود، لیلت ارجبی لرأیت على ساق العرش مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. ایدته به علی و نصرته به علی. خدا در عرش نوشته این پیامبر رسول الهی است، تاییدش کردیم با علی و نصرتش دادیم با علی. پس علی برای پیغمبر در عرش میگه تایید او با علی است. اون وقت این علی سلام الله علیه بفرماید مالک برای من چون من برای پیغمبر بود. حالا این مالک چه شخصیتی است من نمیتونم بفهمم. اون وقت این مالک 18 ماه شمشیر میزنه، میجنگه، خونه دل میخوره، چه انقریب به چادر معاویه برسه، کلک معاویه رو بکنه، ولی به قوه گرفته، به دل و جان قبول کرده و عملم چگونه عمل میکنه. وقتی خبر رسید به مالک، امیرالمؤمنین میفرماید برگرد. اون لحظه ای که یقین کرد که امر مولاست، مولا فرموده، چون میدونید که دور حضرت رو گرفتن، به مالک بگو نجنگه، اینا قرآن بالای نیزه کردن، حکمیت رو قبول کنیم. حضرت رو عنقریب میکشتن، به شرایط خاصی بود. حضرت فرمود به مالک بگید برگرده. مالک وقتی یقین کرد امر حضرت، شمشیر دستش بود، داشت میآورد پایین، داشت میزد از بین راه، تا گفتن علی فرموده برگرد، از بین راه برگردوند. خذوا ما آتیناکم بقوه. این مؤمنه. چگونه؟ آقا دلمه، هوای نفسمه، 18 ماه خونه دل خوردم، رنج ها بردم، منو بیچاره کردن، میزنم پدرشونم در میارم. میگه مگه من برای دلم میزنم؟ من برای امر امامم میزنم. امام فرموده برو، میگم چشم. امام فرمود نرو، میگم چشم. در مقابل عهدی که با خدا بسته است یک انسان بنده خدا باشد، معناش اینه خدا هرچی میگه میگه چشم. خدا گفته نمیتونی نگاه به نامحرم کنی، چشم. ولی وقتی نگاه به نامحرم میکنه، یعنی خدا این پیمانی که با تو بستم میشکنم، یا یعنی خدا قبولت ندارم. و وقت او انقدر با کمال قدرت این امر خدایی را گرفته است که وقتی امیرالمؤمنین میگه شمشیر بزن، هیچی براش مطرح نیست، میگه چشم. وقتی امیرالمؤمنین میگه برگرد، میگه چشم، از بین راه برمیگردم. یک آنم تو ذهنش خطور نمیکنه مالک اشتر که حالا آقا فرموده باشه ما فعلا یک کمی بریم جلو. نعوذ بالله. چرا؟ چون او پیرو امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنینی که 25 سال استخوان در گلو، خار در چشم میسوزد، اما وقتی بهش میگن شورای 6 نفری، قسم بخور سیره شیخین، سنت پیغمبر، میفرماد نه، یک آن نه، یک آن دروغ نمیگم، من این قسمو نمیخورم. چرا؟ من سنت شیخین و سنت پیغمبر جزو عمل نکردم، من سیره شیخین قبول ندارم که بخوام اینجوری عمل بکنم. آقا حالا یه لحظه یه کلکی بزنید قدرت رو به دست بگیرید. مگه قدرت هدفه؟ قدرت ابزاره. ابزار چی؟ ابزار احقاق حق. من خودم به باطل میفتم تا قدرت احقاق حق پیدا کنم. نه، ما نیستی. یعنی خدا نمیخواد بندش باطلگرا باشه، لذا یک آن امیرالمؤمنین حاضر نیست خلاف کنه. وقت مالک اشتر که پیرو امیرالمؤمنینه، خذوا ما آتیناکم بقوه، میگه اونی که براتون آوردیم بگیرید دیگه. آقا این از دله. حالا اگر در دل جا گرفت، خب تو چشم اثر میذاره. تو دلم جا گرفت، من شیعه امیرالمؤمنینم. آیا شیعه علی تو دلش جا گرفت؟ باید تو بدنش. چشمشو به نامحرم ندوزه، دستش رو برای خیانت دراز نکنه، پاشو در مسیر باطل به حرکت نندازه. این با کمال قدرت باشه، نه سرسری یا علی شیفته تو هم شیعه تو هم دم از تو میزنم اما صبح تا شبم رو به حساب بیارم. پناه بر خدا، کدوم آلودگی بود که امروز من دیگه توانش رو داشتم انجام ندادم؟ اگرم انجام ندادم دیگه توان بیشتر نبود. گاهی وقتا اینجوریه، گفت بیرون نرفتنش از بیچادریه، نم شنا نکردنش چون آب گیرش نمیاد وگرنه شناگر ماهریه. خیلی وقتا خود همین آب گیر نیومدن باز لطف پروردگاره، ولی قدر بدونیم. خذوا ما آتیناکم بقوه وذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این وذکروا ما فیه رو دقت بفرمایید. خب چی اومد؟ فیها برمیگرده به چی؟ و اونی که از طرف خدا اومد دیگه. از طرف خدا چی اومد؟ حضرت موسی از طرف خدا اوامر، نواهی، دستورات. فرض کنید یک توماری که در اون تومار وظیفه ها نوشته شده، فرض کنید به تعبیر ما در دنیای اسلام قرآن، روایت، سنت، فرض کنید اینا اومده میگه وذکروا فیه، یادش کنید اون چی که در روه. یعنی یه وقتا اینجا لغت ذکر رو به کار برده. تذکر و تعلم فرقش چیه؟ در تعلیم و تعلم چیزی را که نمیدانیم، بلد نیستیم، یاد میگیریم، لذا معلم میشود. یعنی چیزی را نمیدانم، میخواهد به من بیاموزد. در تذکر میدونم، یادم رفته، حواسم نیست، توجه ندارم، غفلت دارم، غافلم، جاهل نیستم، میخوان بیادم بندازن. میگه شما میدونید پیغمبر براتون آورده، شما میدونید امر و نهی پروردگار هست، غافلید از او. تذکر هم دیگه بدید، یاد کنی. عوامل بیاد افتادن امر و نهی پروردگار رو در خودتون زنده کنید. مثلا از صبح تا شب آقا دوستی ها، مجالست ها، مهمانی ها، معاشرت ها، دید و بازدید ها، همش چی رو یاد انسان میندازه؟ دنیا، مادیات، تعلقات و وابستگی های دنیوی. یه مجلسی هم که دور هم دیگه بخوام بشینیم، همش در اون مجلس صحبت این که چی گرون شد، چی ارزون شد، چیه بخرم بهتره، چیو بفروشم بهتره، فلانی چقدر کار کرد، فلانی چقدر عقب موند، فلانی به کجا رسید، فلانی چی گیرش اومد، فلانی چی شد، همش یاداوری و تذکر نسبت به این مسائله. اما عواملی که انسانو بیاد مرگ، بیاد قیامت، بیاد عالم آخرت، بیاد محکمه عدل الهی، آیا ما عواملی که اینا رو زنده میکنه نباید بهش توجه داشته باشیم؟ به ما گفتن مستحب وصیت نامه بنویسید، مستحب کفن داشته باشید، مستحب گاهی تو کفنتون بخوابید، مستحب چی چی، یعنی عواملی که هی شما رو بیاد آخرت میندازی، اینا رو زیاد کنید در خودتون. امام باقر علیه السلام به ابو عبیده که یکی از اصحابشون فرمود اکثر ذکر الموت یا ابا عبیده، ابا عبیده زیاد بیاد مرگ بیفت. همانا انسان بیاد مرگ نمیفتد مگر اون که زهدف دنیا، بالاخره تو دنیا سبکش عوض میشه، یه جور دیگه میشه. آقا باورش شده یا نه؟ من این رو کرارن گفتم، شاید اینجا هم باز عرض کرده باشم، تذکر یاداوریش باز عیب نداره. تذکره تو بحبوه بمبارانای تهران یادم نمیره، هی گاهی رفقا زنگ میزدن آه حلالمون کنید، راضی باشید، فلان، چی شده مگه؟ خب آخر دیگه هر آن احتمال داره که امشب بمب بیفته تو خونه ما، ما بمیریم. یعنی یک کمی باور شده بود ممکنه فردا نباشیم، امروز، امروز عصر احتمال این که امشب بمب بیاد تو خونه ما و ما نمیتونیم از تهران بریم بیرون، احتمال این که بمیریم یک کمی قوی تر شده بود، لذا به فکر آقا حلال باش، آقا راضی باش، آقا فلان باش، اینا بوده. اما از اون طرف بنده گاهی با خودم فکر میکردم، یا تو تلفنام به هم دیگه این تذکر میدادیم، آقا در غیر از حالت بمباران مگه یقین داری تا فردا زنده اید؟ کی یقین داره؟ و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اما غفلت دیگه از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، ما رأیت یقینا اشبه بالشک من الموت، یقینی که شبیه‌تر به شک باشه از موت من ندیدم. هر کسی یقین دارد میمیرد، اما اونقدر غافل است که انگار شک داره که میمیره، لذا کارای روزمرهش به گونه ایست مثل که باور نداره، میخواد از این عالم بره. لذا تذکر به یک سلسله امور ارزنده، مثلا تذکر به عبودیت، همدیگر رو یادآوری کنیم آقا بنده خداییم، یادمون نره. واقعا در شبان روز ما چقدر بندگی غیر خدا را میکنیم، چقدر بندگی خدا را میکنیم، بندگی هوای نفس، بندگی دوستانی که خدایی نکرده در مسیر غیر خدا هن، بندگی پول، بندگی مقام، بندگی چی، بندگی چی، چقدر بندگی خداست، تهش چقدر میمونه. عواملی که تذکر مرگ میده، عواملی که تذکر عالم قیامت داره و و اینجا میفرماید آتینا خذوا ما آتیناکم بقوه، با کمال قدرت بگیرید، چنگ بزنید، نگه دارید، متمسک بشید، وذکروا ما فیه، یاد کنید درش چیه، هی یاداوری بکنید. آقا انسان غافل میشه، فراموش میکنه، یه وقت یک ماه گذشت، یه وقت یک سال، ماه رمضان بود، شب قدر بود، یه تکانی خورد، یه اشکی ریخت، یه آهی کشید، یه ناله ای زد، یه جرقه ای تو قلبش زد، نه این سبک زندگی خوب نیست که ما داریم، باید خودمون رو عوض کنیم، انشالله بهتر بشیم. اما بعد از عید فطر مشغول شد، یه دفعه شب قدر سال آینده شد، حالا اومد یه قرآن بذاره بالا سرش، چراغا رو هم خاموش کردن، تاریک شد، یه دفعه یادش اومد ما پارسال هم چه عهدی بسته بودیم، ما یادمون رفت، چی شد؟ به این سرعت یک سال گذشت، یک ماه گذشت، یه هفته گذشت، 24 ساعت گذشت. وذکروا ما فیه، یاد بیارید در اون چیه، اون چیزایی که در این اومدی چی قرار گرفته. یعنی ما هی شب روز بیام، حالا این درس خدا راجع بنی اسرائیل میگه، من مسلمان به فرموده امام باقر که شباهتش برای شما دنیای اسلامه، یادمون رفت آن نعرهای امیرالمؤمنین بالای منبر کوفه برای چه بود؟ بیاد هم دیگه بندازیم. مگر کمیل نمیگوید امیرالمؤمنین خدایا تو میدانی، اینو برای خودم میگم بلند شما میشنوید، خدا در خودم تأثیر ایجاد کن، بپذیرم، پیرو علی بشم، حرفشو نزنم. آقا میخونم تو کتاب، کمیل میگه علی به من رسید، دستم رو گرفت، سلام الله علی، بریم بیرون شهر. چشم آقا، رفتیم بیرون شهر، آقا یه آهی کشیده، فرمودن حقایق در این سینه جمع شده، تنگی میکنه، نمیبینم افراد لایقی که به اونها بگم. کمیل، مردم سه دستن، یه دسته آدم های زرنگن، فعالن، فتنن، کوشان، میخروشن به تعبیر من، میجنبن، فعال، اما بیدینن، اینا که به درد علی نمیخورن. دسته دیگر آدم های دینداری هستن، اما تنبل، بیحال، بیخروش، بیفعالیت، بیکوشش، بی اقدام، اینا هم که خون به دل علی کردن به تعبیر من. اما دسته سوم آدم های زیرک، فعال، فتن، کوشا، پرتلاش، فعال، مؤمن و متدین. بعد کمیل میگه حضرت آه کشید، فرمود آه که علی چقدر مشتاق همچو افرادیه. خب فرض کنی بنده قرآن بخونم، داره به بنی اسرائیل میگه وذکروا ما فیه لعلکم تتقون، خب تذکر بدیم به خودمون که علی به عنوان حجت خدا و امام از چه مینالید؟ متدین لایق میخواست، وقت من نباشم، شما نباشید، دیگری نباشه، نه، علی فقط سلام الله علیه در کوفه از مردم کوفه گله داشت، خب امام عصر علیه السلام هم، امام زمان ما از کوفه های زمان می نالد و از مردم کوفه های زمان، مگه غیر از اینه؟ یک دلیل غیبت امام زمان علیه السلام که مرحوم خواجه طوسی باز در تجرید به او اشاره میکنه، عدم آمادگی و لیاقت و تدین مردمه، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه مننا. مسئله تا چه حد آماده پذیرفتن و قبول کردن باشن. واقعا بیاییم به خود وذکروا ما فیه، چی بوده؟ آقا ائمه چی فرمودن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها ایام فاطمیه رو پشت سر گذاشتیم، سیاه پوشیدیم، عزاداری کردیم، گریه کردیم، تو مجالس رفتیم، گفتیم، شنیدیم، خوندیم، نوشتیم. خدا از همه قبول کنه، جزاکم الله، بهترین جزا رو خدا به همه عنایت کنه. اما چی شد فاطمه سلام الله علیها شهید شد؟ سر چی بود؟ اینو تذکر نواد بدیم؟ وذکروا ما فیه به یک معنا، حالا در شرایط زمانی خودمون بحث کنیم، چرا حضرت زهرا فریاد زدن و شهیدش، چرا شبانه به خاک سپرده شدن؟ مگر جز حمایت از ولی الله بود؟ مگر جز دفاع از حریم ولی الله بود؟ مگر جز ارتباط دادن مردم به ولی الله بود؟ یه نکته خیلی ظریف که این رو من تو فاطمیه امسال بحث نکردم، اگر عمری باشد در ایام ولادت شاید یه اشاره‌ای بکنم. اون خطبه ای که زنها به عیادت از زهرا اومدن به درد اینجای ما خیلی میخوره، خیلی نکته ظریفیه، عنایت بفرمایید. اونجایی که زنها اومدن به عیادت از زهرا سلام الله علیها، بیبی جون حالتون چطوره؟ کیف اصبحت؟ خب پهلو شکسته است، صورت نیلیه، بازو برم کرده است، مجروحن، ناراحتن، دلگیرن از این مردم. از درد جسمانی نگفتن، از درد بالاتر از درد جسمانیشون گفتن. چی بود؟ فرمودن زنها به شوهرهاتون بگید از زندگی با شما مردم نقل و منا بیزارم. فرمودن آخرین قسمت این خطبه، قسمتی از آیه 28 سوره هود رو بیان کردن، قسمتی از آخر آیه 28 سوره هود رو خوندن. بعد از اینکه خطبه داره تموم میشه به اینجا میرسنن، فرمودن فامیت علیکم انالزموکموها و انتم لها کارحون. این قسمتی از آیه 28 سوره هوده در ارتباط با این مطلب. در سوره هود از آیه 25 رو من اجازه بدید براتون بخونم. و لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح فرستادیم به سوی مردمش. انی لکم نذیر مبین، نوح در واقع به این مردم فرمود من بیم دهنده آشکاری برای شما هستم، انذار کننده آشکاری برای شما هستم. الله تعبدوا الا الله، میخوام از طرف خدا به شما یاد بدم آی مردم غیر خدا رو عبادت نکنید، بنده فقط خدا بشید. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من میترسم برای شما از اون عذاب دردناکی که برای اون روز خطرناک در پیش دارید، عذاب روز دردناک. بهتون میگم عذاب در پیشه و نگرانی در پیشه و فقال، از اینجا دقت بکنید، الله اکبر، جان فدای تو یا زهرا سلام الله علیک، که انگشت کجا گذاشته؟ زنا اومدن میگن در چه حالی؟ ببینید کجا رو داره اشاره میکنه. دو سه آیه قبل خوندم برسم به اون نکته، عنایت بفرمایید. فقال الملع الذین کفروا من قومه، یه عده ای از اطرافیان حضرت نوح که از قوم نوح بودن، اما کفرو، کفران کردن، کفر ورزیدن، حق بین نبودن، رو چشم دل شما پرده کشیده بودن. قال، اینا چی گفتن؟ ما نراک الا بشرن مثلنا، ما تو رو یه بشری مثل خودمون بیشتر نمیبینیم. تو میگی پیغمبرم، الهیم، ولی الله هم، خلیفت الله هم، نه یه آدمی مثل خود ما. و ما نراک تبعک الا الذین هم ارازلنا بادی الرأی، و ما اون افرادی که دور پر تو رو گرفتن جز یه مش آدم های بی سر و پای رزل، نعوذ بالله، و سست رأی، چیز دیگه نمیشناسیم. و ما نرا لکم علینا من فضل، ما شما رو برتر از خودمون نمیبینیم، چه فضیلتی بر ما داری؟ بل نظنکم کاذبین، بلکه اصلا گمان ما اینه که داری دروغ میگی، تو نعوذ بالله دروغگو هم هستی. قال یا قوم، آیه بعدی که حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت آخری این آیه رو شاهد آوردن، قال یا قوم، حضرت نور فرمود ای مردم، ارائیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عنده، من شما رو دارم اینجوری میبینم که معجزه از طرف خدا براتون بیارم، رحمت پروردگاری که برای منه به شما نشون بدم، با همه این حرفا فعمیت علیکم انالزموکموها و انتم لها کارهون، پوشیده شده بر چشم دل شما، یعنی معجزه نشون بدم، برتری خودم رو ثابت کنم، اون چه خدا به من داده که شما ها ندارید به شما نشون بدم، ولی امیت چشم دل کور شده و انتم لها کارهون انالزموکموها، حالا وادارتون کنم به اجبار، شما اکراه دارید. حالا که اینجوریه، این از زهرا چی میگه سلام الله علیها؟ زنا اومدن میگن حالتون چطوره؟ میگه بیزارم از زندگی با این مردم، به تعبیر من میخوام بگم الهی عجل وفاتی سریعا. چرا؟ برای اینکه شما همون جوری که پیروان نوح اومده معجزه کرامت بیانه قبول ندارن، میگن تو یه آدمی مثل ما هستی، تو چه فضیلتی بر ما داری؟ لذا در چنین صورتی که نمیتونه مجبور کنه مردم رو، شما هم دارید میگید خب علی یکی مثل ماست دیگه، این مردم چشم دلشون وقتی کور شد نمیپذیرن خلیفت الله را، ما که نمیتونیم مجبورشون کنیم به اجبار بیاریم، باید بخوام. حالا اگر راجع به امام عصر علیه السلام هم این بحث مطرح میشه، نمیخواد امام زمان علیه السلام رو، دروغ میگه. آقا عمل نشون میده کسی واقعا خواهان امام عصر علیه السلام باشه زندگیش چگونه است، رفتارش چگونه است، معاشرتش چگونه است، جوش و خروشش در جامعه ای که اعتقاد به نظارت امام عصر علیه السلام داره چگونه است. مثل اعتقاد به خدا، امام صادق علیه السلام فرمود تو اصول کافیه، کسی که گناه میکند یا خدا را ناظر نمیداند یا ناظر میداند. اگر خدا را ناظر نداند، این که خداشناس نیست، این تو توحیدش اشکاله. اگر خدا را ناظر میداند و گناه میکند، پس خدا را از کمترین ناظرها هم کمتر دانسته، چون از یه ناظر معمولی آدم خجالت میکشه، وقت از خدا خجالت نمیکشه. حالا همین حرف من راجع به امام عصر علیه السلام بزنم. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. ما در عالم تحت نظارت حجت و خلیفه و ولی الله نیست؟ حجت خدا نظارت بر عالم نداره؟ اشک میریزم برای امام زمان، شب جمعه است، توسل به امام زمان پیدا میکنم، صبح جمعه دعای ندبه میخونم، آرزوی ظهور امام علیه السلام رو میکنم، عزیزان علیه ان ار الخلق و لطا، اینا رو بیان میکنم. اما آیا اعمال روزمره من، رفتارم با همسر، رفتارم با پدر مادر، رفتارم با همسایه، رفتارم با محیط کاریم، مراجعه کننده و دیگران، امام زمان علیه السلام نمیبینه؟ امام علیه السلام دلش نمیشکنه؟ خب تذکر بدیم، یادآوری کنیم چی در اون لوح نازله، الواح نازله الهی چی داره، در اون چه عنوان دین از طرف خدا میاد، در اون چی گفته شده. آقا با متدین باشید، بندگی خدا بکنید، امر خدا رو امر بدانید، نهی خدا رو نهی بدانید. واذکروا ما فیه، بیاد بیارید اون چه در اوه، لعلکم تتقون، باشد که شما تقوا پیشه کنید. یه نکته‌ای به ذهنم زد عرض میکنم، قد افلح المؤمنون اما والعاقبت للمتقین. عاقبت به خیری تقوا لازم داره، دوام ایمان تقوا میخواد. ممکن انسان ایمان پیدا کند ولی خدای نکرده ایمان از او جدا بشه، از دستش بره. تقوا باید باشه تا ایمان دوام پیدا کنه. لذا خودن للمتقین، ان اکرمکم عند الله اتقاکم والعاقبت للمتقین. حدیث آقا امام جواد علیه السلام هم فرمود ان الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه. تقوا فوق الایمان به درجه. لعلکم تتقون، حالا میخواید به این تقوا برسید، واذکروا ما فیه، خذوا ما آتیناکم به قوه، صفت بگیرید، به چسبید، نذارید از دستتون. آقا بنده توی یه، نه در همین سن، مثال بچه‌رم نمیزنم، مثال خودم در این سن میزنم، اولین بار وارد میشم توی کشوری، قبلا به من گفتن، از تو هواپیما به من گفتن آقا از تو فرودگاه حواستون جمع باشه، اینجا افراد مسلحن، اینجا کلت میذارن پس گردنت، میگه هرچی داری میدی یا میمیری، تکون خوردی ممکنه بکشنت، یه ذره اشتباه رفتی چنین چنان. این آقا راهنمای شماست، دستشو بگیر تا شما رو به هتل، به مقصد، به جایگاه، به دانشکده برسونه، یه مقدار فوت و فنها رو بهت یاد بده، بتونی رو پا خودت واسی. من باور کردم این حرف رو. وقتی حالا از فرودگاه، از گمرک خارج شدیم، چجوری دست این آقا رو میگیرم؟ یه لحظه داره تندتر میره، من میخوام سوت بشم، وحشت منو میگیری یا نه؟ مگر بیخیال باشم بگم خواهر که منو کشت بکشه؟ ولی اگه میخوام سالم بمانم، نتیجه بگیرم، تو این کشور برگردم، چگونه چنگ میزنم به او؟ خدا میفرماید این دنیا میدانی است که از دنیا، حدیث امام صادق، از دنیا بحر عمیق، غرق فیها عالم کثیر، خیلی غرق شدن ها، کشتی ها در اینجا فرو رفت، طلحه و زبور ها که دم از تدین و تقوا و ایمان و صحابه پیغمبر می زدن، کارشون به اونجا رسید، در مقابل امیرالمؤمنین شمشیر کشیدن. پس چه بکنید؟ بچسبید به اولیای الهی. اون وقت چگونه داد می زنه؟ میگه خدایا اگر چه ولی الله غائب است، من نمی بینم، اما صبح دعای عهد می خونم، یعنی عهدمو دارم تجدید میکنم، آقا من با شما ما، شبی که میخواد بره تو بستر بخوابه، استحباب گفتن توجهی از وظایف دوران غیبت، میخواد بخوابه رو به قبله وای میسه السلام علیک یا بقیت الله، بقیه خدا، اونی که خدا باقی گذاشته تو عالم، میخوایم خدایی بشیم. خب به باقی موندهش، آقا یه عالم از دنیا میره، میخوایم گرایش به اون عالم پیدا کنیم، کی باقی گذاشته؟ میریم سراغ باقی موندهش. بقیت الله، خدا چی گذاشته؟ حجت گذاشته. لذا میچسبه. چگونه میچسبه؟ شب و روز میگه آقا تو را به جان مادرت زهرا سلام الله علیها، آنی ما رو به حال خودمون راه نکن. اگر یک آن نظر عنایت تو از ما برداری، اونقدر این دنیا یخبندانه که لیز میخوری، محکم سرمون به زمین میخوره. روزا یخبندون دیدی تو همین خیابونای تهران، کوچه پس کوچه ها که یخا رو پاک نکردن، میخواید عبور کنید چگونه با احتیاط؟ بعضیا که یک کمی توانشون ضعیفه میگن ما امروز جرئت نمیکنیم از خونه بریم بیرون، میترسیم که بیافتیم زمین و دستمون بشکنه، پامون بشکنه، گاهی نخامون قطع بشه، یا عمر بخوایم بستری بشیم. یا ابن الحسن اگه آنی دست ما رو نگیری، ممکنه چنان سر بخوریم تا آخر عمر کمرمون شکسته باشه، دیگه نتونیم قد علم کنیم. اون وقت خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید محکم بچسبید به ولی الله که قرآن ناطق است و تجلی خدا در این عالم است و بقیت الله است، به اون چنگ بزنید که به خدا چنگ زده باشید و شب و روزم با ناله، با توسل، با آه، با عشق بخواهید که شما رو نگه داره. وگرنه آی مسلمان شیعه، تا شب عاشورا با امام حسین بود، صبح عاشورا رفت، تا صبح عاشورا با عمر سعد بود، اما وسط روز عاشورا شهید شد. او گرفت، او صفت نگرفته بود دستگیره رو. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل فرمود ای ولایت علی ابن ابی طالب، چنگ بزنید بگیرید ولی الله را. وذکروا ما فیه، اما نشانش چیه؟ هی بیادتون بیارید چی دروه؟ تو ولایت علی چیه؟ تو عشق‌بازی به امام زمان چیه؟ تو ارادت به ساحت مقدس حضرت مقدسه زهرا سلام الله علیها چیه؟ اینا رو هی بیادتون بیارید. لعلکم تتقون، باشد که ثابت قدم در مسیر ایمان بمانید تا به سرمنزل مقصود برسید. اونایی که این توجهات رو داشتن، میخواستم آیه بعدی هم ثم تولیتم من بعد ذلک ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، این دیگه انشالله اگر عمری باشه میمونه برای جلسه بعد. اما اونایی که چسبیدن، گرفتن، چه خوبم گرفتن. هر وقتی که به امام حسین علیه السلام برخورد، اولین برخورد سپاه هر با آقا ابی عبدالله علیه السلام تو مسیر کربلا، تشنه بودن، آقا فرمود آب رو بیارید، اینا همه رو سیراب کرده. آخری کسی بود که از بس آتش بر او غلبه کرده بود میلرزید، نتونست این لبه مشک رو، آقا ابی عبدالله تشبه بردن با دست خودشون این لبه مشک رو برگردوندن، اینو گرفتن به سوی دهانشون، اینا رو این مردم دیدن. و یکی از قبلشم بگم، تو کوفه دوران خلافت ظاهری آقا امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین ولی الله هست و امام و خلیفه ظاهری، آقا امام مجتبی یکی از اصحاب کسا و معصوم آقا امام حسین. مردم اومدن آقا یا امیرالمؤمنین مدتی است در کوفه باران نباریده، خشکسالی اذیت شدیم، نماز باران بخوانید، دعا کنید باران بیاد. امیرالمؤمنین نفرمود من امام میخونم، امام مجتبی سبت اکبر بخونه، فرمود حسین جان تو نماز باران بخون. نمیدونم شاید رازش این باشه که این مردم کوفه یادشون بیاد همین امام حسین بود که نماز باران خوند، بلافاصله باران شروع کرد به باریدن، حالا دارن به بچه هاش از پشت بام سنگ ها رو مثل باران میبارونن. لذا اینا رو این مردم دیدن راجب امام حسین علیه السلام. اما اونی که چنگ میزنه ببینید به کجا میرسه، اونی که چنگ نمیزنه به کجا میرسه. آقا امام حسین علیه السلام اینا رو سیراب کرد، بعد گفتن ها بر علیه ما اید یا بر له ما؟ ما اومدیم که یا بیعت کنید با یزید یا شما رو همینجور تحت کنترل ببریم. حالا با مقدمات رو صرف میکنم رد میشم. حضرت فرمودن سکلت که اموک، و هور گفتن مادرت به عزاد بنشینه. این یک اشاره ایست در زبان عربی شدت ناراحتی رو بیان کردن. من بیعت با یزید. هور برگشت چی گفت؟ این مقدار دستگیره رو رها نکرده بود. اینو میخوام بگم ها، اگه دستگیره رو کاملا رها کردیم، گفت آقا مادر شما زهراست، من هیچی نمیتونم بگم. یا ابی عبدالله، به مادرتون زهرا سلام الله علیها قسم که از بچگی یا علی یا زهرا گفتیم. ولذا اگر خیلی به این دستگیره الهی متمسک واقعی نبوده ایم، اما این مقدار سعی کردیم که خودمونو علاقمند و ارادتمند نشون بدیم. شما رو به جان علی اصغرتون امشب قسم میدیم که این ارتباط و پیوند رو قوی بگردان. پیوندش رو جدا نکرده بود. لذا وقتی امام میگه سکلت که اموک، میاد میگه که آقا مادر شما که زهراست، پیوندش رو قطع نکرده. علیه ما اید یا بر له ما، گفت ما اومدیم که یا بیعت کنید با یزید یا شما رو امجی تحت کنترل ببریم. حالا با مقدمات رو صرف میکنم، رد میکشم. حضرت فرمودن سکلت که اموک، با هر گفتن مادرت به عزاد بنشینه. این یک اشاره ایست در زبان عربی شدت ناراحتی رو بیان کردن. من بیعت با یزید. هر برگشت چی گفت؟ این مقدار دستگیره رو رها نکرده بود. اینو میخوام بگم ها، اگه دستگیره رو کاملا رها کردیم، گفت آقا مادر شما زهراست، من هیچی نمیتونم بگم. یا ابی عبدالله، به مادرتون زهرا سلام الله علیها قسم که از بچگی یا علی یا زهرا گفتیم. ولذا اگر خیلی به این دستگیره الهی متمسک واقعی نبوده ایم، اما این مقدار سعی کردیم که خودمونو علاقمند و ارادتمند نشون بدیم. شما رو به جان علی اصغرتون امشب قسم میدیم که این ارتباط و پیوند رو قوی بگردان. پیوندش رو جدا نکرده بود. لذا وقتی امام میگه سکلت که اموک، میاد میگه که آقا مادر شما که زهراست، پیوندش رو قطع نکرده. فجلس علی صدر الحسین فقال، آقا فرمود که کیستی؟ میدونی کجا پا گذاشتی؟ جای عظیمی پا گذاشتی. گفت من شمر ابن زلجوشنم. فرمود میشناسی من کیم؟ گفت بله، بابات علیه، مادرت فاطمه است، نوه پیغمبری. یعنی چی؟ یعنی من یک ذره ارتباط دستگیری با شما ندارم. اون وقت کار را به اونجا میرساند. با اشاره بگذرم، زینب سلام الله علیها 4 ساله بود، دید مردم ارتباطشون رو با ولی الله قطع کردن، اومدن ریسمان به گردن باباش انداختن، به سوی مسجد کشوندن. اما مادرش با پهلوی شکسته گفت زیر بغل منو بگیرید به مسجد ببرید. زیر بغلش رو گرفتن به مسجد آوردن. با همون حال علی رو به منزل برگردون. زینب هم شاید حالا به تعبیر من اون آخرین لحظات روز عاشورا دامن خیمه رو کنار زد، دید اطراف گودال قتلگاه جمعن. شاید همون گونه که مادرم رفت ولی الله رو برگردون، منم برم خلیفت الله رو برگردونم. اما یه زمان اومد دید یکی شمشیر شکسته میاندازد، یکی خنجر میزند، یکی نیزه فرو میکند. سر به دستها به سر گذاشت، فرمود اما فیکم مسلم، آیا مسلمون در میان شما پیدا نمیشه؟ دید کسی جواب نمیده، رو کرد به کربه مدینه، همچنانی که روز 11 کرد، یا جدا یا رسول الله هازا حسین مرملون به دما و مقطع الاعضا و بناتک سبایون.